تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 3 اقرب سال 1393 هجری شمسی برابر است با 25 اکتبر سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی امروز اعلان می‌شود. کشورهای اروپایی برای مبارزه با ویروس کشنده ایبولا 1 میلیارد یورو اختصاص دادند و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان قرار است امروز اعلان شود. پیروزی‌های تیم کرکت جوانان افغانستان. مصر بعد از کشته شدن ده‌ها عسکرش در شبه جزیره سینا حالت اضطراری را در این شبه جزیره اعلان کرد. تفصیل خبرها، انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی پس از چند ماه تأخیر امروز اعلان شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید کمیسیون شکایات انتخاباتی لیست نامزدان برنده را 2 هفته قبل به کمیسیون انتخابات سپرده که نتیجه پس از تکمیل معلومات اکنون اعلان می شود. احمد یوسف نورستانی از تأخیر در اعلان نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی معذرت خواست. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حکومت امریکا 3 موتر مجهز با وسایل نشرات تلویزیونی را 3 برابر گرانتر از بهای اصلیش برای افغانستان خریداری کرده است. این اداره در نامه به وزارت خارجه امریکا خواسته است تا درباره چگونگی خریداری این موترها توضیحات بدهد. به گزارش سیگار قرار بود از این موترها برای نشر مسابقات ورزشی از جمله بزکشی، فوتبال و کرکت از طریق شبکه‌های تلویزیونی افغانستان استفاده شود، اما این اداره میگوید از هیچ یک از این موترها تا حال استفاده نشده است. تیم کرکت نوجوانان 16 سال افغانستان در مسابقات جاری در قطر دیروز تیم کویت را با تفاوت 8 وکت شکست داد. تیم کویت قرار را برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد، ولی تا اوور 25 همه بازیکنان را از دست داد و 69 رنز به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. نوجوانان افغانستان توانستند که این هدف را با از دست دادن 2 بازیکن در 11 اوور تکمیل کنند. این دومین بازی تیم افغانستان در مسابقات آسیایی نوجوانان 16 سال در قطر بود. تیم افغانستان اولین بازی خود در این مسابقات در مقابل ایران را دیروز با تفاوت بسیار بزرگ برنده شد. حکومت مصر در بخش‌های شبه جزیره سینا حالت اضطراری 3 ماهه را اعلان کرده است. این حالت اضطرار از امروز صبح آغاز شد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که در یک حمله بر یک پسته نظامی در شبه جزیره سینا حداقل 30 عسکر مصری کشته شدند و در یک حمله دیگر که بعد از این رخ داد 3 نفر دیگر جان دادند. مقامات امنیتی مصر با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند که این پسته تالاشی در نزدیکی شهر العریش در شمال سینا توسط هاون و راکت اندازها هدف قرار گرفت. مرمی‌ها بر یک تانک مواد انفجاری و مهمات در آن بود اصابت کرده، باعث انفجار بزرگ شد. به گفته مقامات علاوه بر 30 کشته بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند که وضع صحی بعضی از آنها وخیم است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر پس از این حمله یک گردهمایی عاجل شورای دفاع ملی را دایر کرد. یک عکاس ایرانی که تظاهرات روز چهارشنبه گذشته در برابر حملات تیزابپاشی بر روی زنان در اصفهان را تحت پوشش قرار داده بود بازداشت شده است. وبسایت مخالفان سیاسی حکومت ایران گزارش داد که نیروهای امنیتی روز پنجشنبه آریا جعفری را از منزلش بازداشت و متعلقات او را ضبط کردند. عکس‌های جعفری از سوی خبرگزاری نیمه دولتی اسنام منتشر و در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده شریک ساخته شد. این زنان ظاهراً به خاطر نداشتن حجاب اسلامی کامل مورد حمله قرار گرفتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره این حملات که باعث خشم و غضب وسیع میان مردم شده است دستور تحقیقات داده است. امریکا اظهار می‌دارد که برای مقابله با روسیه تلاش ندارد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا جین ساکی دیروز گفت امریکا خواهان مقابله با روسیه نیست، اما واشنگتن در مورد آن اصول و اساساتی که به امنیت اروپا و شمال امریکا ارتباط دارد از سازش کار نخواهد گرفت. ما بر اصول پابند می باشیم. ساکی چند ساعت بعد از آن در این مورد صحبت میکرد که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت جهان به خاطر اینکه امریکا میخواهد خواسته های خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند روز به روز ناامن تر میشود. پوتین در کنفرانس بین المللی در شهر ساحلی سوچی اظهار داشت غرب منافع مشروعی روسیه را در اوکراین نادیده گرفته و از تلاش برای برکناری رهبر سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ که دوست روسیه بود پشتیبانی کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا و به تعقیب الحاق خاک کریمیا به روسیه و ادعاها که مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت میکند تحریم ها را علیه روسیه اعلان نمودند. والیان نیویورک و نیوجرسی امریکا دستور دادند تمام دکتران و دیگر مسافرانی که با قربانیان مرض ابولا در افریقای غربی تماس داشته و به امریکا برمیگردند 21 روز جبری در قرنطین به سر ببرند. این اقدام دیروز بعد از آن اعلان شد که یک دکتر شهر نیویورک بعد از معالجه قربانیان مرض ابولا از گینا به امریکا برگشت و تشخیص شد که به این مرض کشنده مبتلا است. تا حال بیش از 4900 نفر از مرض ابولا جان دادند که اکثریت آنها در گینا، لایبریا و سریلیون بود و باش داشتند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده توسط ادارات هواشناسی بین المللی چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8، آسمان نیمه آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 14، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 11، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 17، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 صبح هست. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات قرار است امروز نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را اعلان کند. رئیس کمیسیون گفت
ولایتی شوراگان و نتایج اولسان نیزان اشکاعت و مطلب کمیسیون ممتنع و لیگه و تصمیم لرو که نم و دو بجو نتایج اعلان کند.
تظاهرات در کابل بر ضد نشر یک مطلبی که توهین به مقدسات اسلامی خوانده شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی روزنامه‌های غربی. تجلیل از سالگرد سازمان ملل متحد و نقش این سازمان در افغانستان. افزایش تلفات در حادثات ترافیکی در شهرهای کابل پروان. یک مقام ترافیکی میگوید
از سر سال تا می لحظه من در حدود 96 نفر کشته دارم، 134 نفر معلول دارم که پای شکسته.
کشورهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با مرض کشنده ابولا 1 میلیارد یورو تخصیص دادند. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
ما پاکستان رفتم در بین را دوشدار سر ما پایر کردم خاطر مرین باید از دست بردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. قرار است نتایج انتخابات شوراهای ولایتی امروز اعلان شود. این نتایج باید قبلا اعلام می‌شد ولی بحران انتخابات ریاست جمهوری باعث تأخیر آن شد. سازمان‌های نظارت کننده انتخابات با اینکه از چگونگی انتخابات شوراهای ولایتی انتقاد می‌کنند ولی از اعلام نتایج استقبال نمودند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
انتظار می رود نتایج انتخابات شوراهای ولایتی امروز اعلان شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید کمیسیون شکایات انتخاباتی لست نامزدان برنده در انتخابات شوراهای ولایتی را 2 هفته قبل به کمیسیون انتخابات سپرده که نتیجه پس از تکمیل معلومات اکنون اعلان می شود. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت
ولایتی شوراگان و نتایج اولسان میزان
کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را به تاریخ 17 میزان به ما فرستاد و تغییراتی را که آنها وارد کرده بودند در سیستم داخل ساخته شد و انشاءالله تصمیم داریم که ساعت 2 بعد از ظهر امروز نتایج را اعلان کنیم. این پروسه بسیار طولانی شد. من از این بسیار معذرت می خواهم که هموطنان ما بسیار منتظر ماندند. انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با دور اول انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 حمل انجام شد. کمیسیون انتخابات نتایج مقدماتی انتخابات شوراهای ولایتی را در اواخر ماه ثور به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاد، ولی طولانی شدن بحران انتخابات دور دوم ریاست جمهوری باعث تأخیر اعلان نتایج انتخابات شوراهای ولایتی شد. سازمان‌های نظارت کننده انتخابات از اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی استقبال می‌کنند. فهیم نعیمی، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته و گفته که به‌زودی نتایج اعلام می‌کنند. کار خوب است. ما استقبال می‌کنیم که نتایج انتخابات شورای ولایتی اعلام شود. منتها به حد کافی هم مردم افغانستان و هم کاندیداهای محترم شورای ولایتی انتظار کشیدند و این نتایج انتخابات که باید چند ماه پیش اعلان میشد، عالم که اعلان میشه خوب است و صورت باید چند ماه پیش اعلان میشد.
آقای نعیمی می افزاید که روند انتخابات شوراهای ولایتی از شفافیت لازم برخوردار نبود، چون به گفته وی نامزدان و ناظران آنها چندان امکانات نظارت در اختیار نداشتند. نتایج مقدماتی انتخابات شوراهای ولایتی نشان می‌دهد که به شمول 90 زن 458 تن در سرتاسر افغانستان به این شوراها راه یافتند، ولی از اظهارات مقامات مسئول پس از بررسی شکایات معلوم می‌شود که تغییرات در این لیست وارد شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدها تن از باشنده‌های کابل با راه‌اندازی گردهمایی مطلب منتشر شده در روزنامه افغانستان اکسپرس را محکوم کردند که به گفته آنها در آن توهین به مقدسات دین اسلام نشر شده است. اعتراض کننده ها که به روز جمعه در کابل گرد هم آمده بودند، از ارگان های عدلی و قضایی خواستند تا نویسنده مطلب را تحت تعقیب عدلی قرار داده و به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کنند. به اساس گزارش ها، ارگان های امنیتی افغان مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه را بازداشت کردند. مسئولان روزنامه افغانستان اکسپرس به خاطر نشر این مطلب به طور رسمی معذرت خواسته و آن را اشتباه خواندند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
اعتراض کننده ها که در مسجد ایدگاه کابل گرده هم آمده بودند، از حکومت خواستند تا هرچی زودتر نویسنده مطلب توهین آمیز به دین اسلام را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. برخی از باشنده های شهر کابل به روز جمعه با راه اندازی گرده همایی مطلب منتشر شده در روزنامه افغانستان اکسپرس را محکوم کردند. حاجی فرید، یک تن از اعتراض کنندگان، به رادیو آزادی گفت: ارگان های عدلی و قضایی باید در راستای مجازات نویسنده و صاحب امتیاز آن روز نامه اقدام جدی نماید.
روی امی ملحوظ امروز مسلمانای خود شهر کابل در اینجا جمع شدند. ما از نظام فعلی تقاضا داریم که آدم با اسرای وقت به محکمه ارجاع کنه و ایرا محاکمه کنه و حکم شریعت بالاش تطبیق کنه. در غیر از او فکر نکنیم که ملت مسلمان افغانستان بجز از او به دیگه چیز راضی و نخواهد شد.
خواستیم تا در این مورد نظر ارگان های عدلی و قضایی را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. هفته گذشته روزنامه افغانستان اکسپرس یک مطلب را منتشر کرده بود که به گفته علما در آن مطلب به مقدسات دین اسلام به گونه آشکار توهین شده است. این در حالی است که نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد نیز گفته بود به اساس قانون هیچ فرد حق ندارد چنان مطلبی را منتشر سازد که به مقدسات دین اسلام توهین گردد. مسئولان روزنامه افغانستان اکسپرس با مذرت‌خواهی گفتند که آن مطلب توسط یک همکار آنها نوشته شده که خارج از افغانستان میباشد و سوهن قبل از ادیت به نشر رسیده است. پیش از این ازای شورای ملی نیز مطلب منتشر شده در روزنامه افغانستان اکسپرس را به شدت محکوم کرده و از حکومت خواسته بودند تا آن روزنامه را متوقف سازد. به اساس گزارش ها گفته می شود که مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه افغانستان اکسپرس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غد آشنا را لونه.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکند. ساعت 7:45 است. توجه کنید به سرخط خبرها. انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی پس از چندین ماه تأخیر امروز اعلان شود. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید حکومت آمریکا 3 موتر مجهز با وسایل نشرات تلویزیونی را 3 برابر گرانتر از بهای اصلیش برای افغانستان خریداری کرده است. تیم کرکت نوجوانان 16 ساله افغانستان در مسابقات جاری در قطر دیروز تیم کویت را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. حکومت مصر در شبه جزیره سینا حالت اضطرار 3 ماهه را اعلان کرده است. این حادثه بعد از کشته شدن 30 عسکر مصری در یک حمله مسلح آغاز شده است. یک عکاس ایرانی که تظاهرات روز سه‌شنبه گذشته در برابر حملات تیزابپاشی بر روی زنان در اصفهان را تحت پوشش قرار داده بود بازداشت نمودند. آمریکا اظهار می‌دارد که برای مقابله با روسیه تلاش ندارد، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که آمریکا از اصول سرپیچی نخواهد کرد. والیان نیویورک و نیوجرسی دستور دادند تمام دکتران و دیگر مسافرانی که با قربانیان مرض ابولا در آفریقای غربی تماس داشته و به آمریکا برمیگردند 21 روز جبری در قرنطینه به سر ببرند. و یک محکمه استیناف در فرانسه دستور داد که مختار ابلیازوف، یک بانکدار فراری قزاق، به قزاقستان پس سپرده شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. رادیو آزادی. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان آیا قانون اساسی افغانستان قربانی سیاست شده است، که در بخشان می نویسد قانون اساسی بلندترین مرجع قانونی یک کشور می باشد که مؤسسات دولتی و صلاحیت‌های آنها را شرح می دهد. قانون اساسی یگانه قانونی است که حکومت و صلاحیت سیاسی دولت را تعیین می‌کند. اما بنوشته فارن پالیسی در افغانستان اخیراً اقدامی صورت گرفت که در چارچوب قانون اساسی آن شامل نبود. در هیچ جای قانون اساسی افغانستان اداره‌ای به نام ریاست اجرایه وجود ندارد و دو کاندید ریاست جمهوری بدون آنکه رای دهندگان افغان موافقت و یا مخالفت خود را نشان بدهند و یا یک توجیهی در قانون اساسی پیدا کنند و یا نظر ارگان قانونساز یعنی شورای ملی را به دست آورند، خودشان تصمیم گرفتند و به اساس فرمان رئیس جمهور این اداره ساخته شد. در این تصمیم پارلمان و قوه قضاییه هم خارج گذاشته شدند. بنوشته فلان پالیسی، قانون اساسی افغانستان برای رئیس جمهور هم قدرت غیر محدود نداده است که در هر مورد فرمان صادر کند. رئیس جمهور می تواند صرف در شرایط خاص و موارد خاص فرمان صادر کند. اما بنوشته فلان پالیسی، با در نظر داشت مشکلات افغانستان شاید هر اقدام ممکن باشد، حتی اینکه رئیس جمهور لحظه ها بعد از آن که برای عملی کردن قانون اساسی سوگند وفاداری یاد می کند فرمانی را صادر کند که مغایر با روحیه و اساسات این قانون اساسی می باشد. به هر حال بنوشته نشریه، این تصمیم در افغانستان در حالت حساس اتخاذ شد که همه از ادامه بحران انتخاباتی و عواقب آن ترس داشتند و دو کاندید شاید فکر کرده باشند که برای رهایی از این ماجرا هر اقدام جایز است، به شمول اطاعت نکردن از قانون اساسی. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد یک نمایشگاه عکس تحت عنوان حیات مردم افغانستان در جنگ مطلب نشر کرده و نوشته است مردم افغانستان در چند دهه گذشته یا با متجاوزین خارجی در جنگ بودند و یا در بین خود. به نوشته روزنامه گاردین، عکاس ایرانی که این کتاب تصاویر را ترتیب داده و به چاپ رسانده در حقیقت خواسته است زندگی مردمی را که قربانی جنگ هستند تصویر کند، نه اردوهای خارجی را که به این کشور تاخت و تاس کردند. در این کتاب عکس‌های جالب دیده می شود که مردم افغانستان چگونه با خاطرات جنگ عادت کرده و زندگی خود را ادامه می دهند. در یکی از این تصویرها تانک ویران شده شوروی در وسط یک مزرعه نشان داده می شود که یک دهقان حاصل غله خود را جمع کرده و بالای آن می گذارد. در تصاویر دیگر اطفال بچه‌ش می خورند که در ویرانه‌های جنگ بالای تعمیرات تخریب شده یخمالک می زنند. در یک تصویر رقتبار مردی دیده می شود که دست خود را بر سینه یک تن از مجروحین خانواده خود در شفاخانه گذاشته و با تأثر به او نگاه می کند. به نوشته گاردین، این تصاویر یک حالت عجیبی را نشان می‌دهند که مردم افغانستان با وصف جنگ‌ها، کشتار و ایرانی هنوز هم روحیه خود را از دست ندادند و در این رابطه به تصویر اشاره می‌کند که صدها زن برای کنسرت فرهاد دریا در مزار شریف جمع شدند و با کف زدن و خوشحالی از این هنرمند استقبال می‌کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دیروز 24 اکتبر مصادف بود با روز جهانی سازمان ملل متحد. نیلاب مبارز، سخنگوی یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید این سازمان همیشه با افغانستان همکار بوده و به این همکاری ادامه میدهد. این که افغانستان چی وقت عضو سازمان ملل متحد شد و فعالیت‌های این سازمان در افغانستان چگونه است، در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
سازمان ملل متحد برای نخستین بار در سال 1942 میلادی در اعلامیه از سوی فرانکلین دی روزولت، رئیس جمهور سابق آمریکا، یادآوری شد. در این اعلامیه 26 کشور جهان در انگام جنگ دوم جهانی تعهد کردند که در ائتلاف مشترک علیه جرمنی، ژاپن و ایتالیا می جنگند. سپس در سال 1945 میلادی هیئت‌های 50 کشور در ایالت سان فرانسیسکو آمریکا با هم دیدار کردند و منشور سازمان ملل متحد را ساختند. در این نشست روی پیشنهادهای بحث شد که از سوی چین، اتحاد شوروی، آمریکا و بریتانیا ارائه شده بود. این منشور در 26 جون سال 1945 از سوی رهبران 50 کشور جهان امضا شد. به این ترتیب به تاریخ 24 اکتبر 1945 سازمان ملل متحد به صورت رسمی به کارش آغاز کرد. پس از آن همه سال در 24 اکتبر به عنوان روز جهانی سازمان ملل متحد تجلیل می شود. نیلاب مبارز، سخنگوی یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید افغانستان از نخستین اعضای سازمان ملل متحد به حساب می آید.
افغانستان یکی از اولین اعضای ملل متحد بود که در سال 1947 عضویت ملل متحد پیدا کرد و در اون زمان ما رابطه بسیار طولانی را با افغانستان داشتیم و افغانستان یکی از اعضای فعال مجلس ملل متحد بوده. یک بار افغانستان ریاست مجلس عمومی را هم به عهده داشته.
سازمان ملل متحد در افغانستان 3 نوع اداره همکار دارد. خانم مبارز در مورد این پروژه های خیریه چنین میگوید:
یکی او تعداد مؤسسات هستن که به خاطر کمک های بشری به افغانستان مصروف هستند. یک بخش دیگه، یک گروه دیگه عبارت از او مؤسسات هستن که در بخش انکشافی برای افغانستان کمک می رسانند و بالاخره مأموریت سیاسی یوناما در افغانستان است که بر اساس لایحه وظایف که از جانب شورای امنیت به دست می آره بر افغانستان کمک می کنند. در مجموع بیشتر از 20 مؤسسه، صندوق و برنامه ملل متحد در افغانستان مصروف هستند.
سخنگوی یوناما همچنان می‌افزاید در مورد پروژه‌های سازمان ملل متحد دولت و مردم افغانستان قضاوت می‌کنند، اما با گفته وی سازمان ملل همواره در کنار افغانستان ایستاده و در آینده نیز به همکاری‌هایش ادامه خواهد داد. مجله خبری، رادیو آزادی.
در این اواخر مرگ و میر افراد در نتیجه حوادث ترافیکی در شارای کابل فرمان بیشتر شده است. این عمل مردم، مسافرین، رانندگان و مامورین ترافیک را جدی نگران ساخته است. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
مسئولین ترافیک می‌گویند مرگ و میر ناشی از حادثات ترافیکی در شارای کابل پروان افزایش یافته است. با گفته مسئولین مدیریت ترافیک ولایت پروان، تنها در جریان سال جاری خورشیدی نزدیک به 200 تن در اثر وقوع حوادث ترافیکی در شهرهای کابل پروان کشته شدند که این رقم نشان دهنده 20% افزایش نسبت به سال گذشته است. دگروال مهرابالدین پروانی، مدیر ترافیک ولایت پروان، در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت:
هر سال زیادتر میشه از حادثات ترافیکی ما، بخاطر که در روز 300 اراده موتر داخل افغانستان میه از طریق بندرهایی که اسلام قلعه و شیرخان بندر. دمی از سر سال تا می لحظه من در حدود 96 نفر من کشته دارم، 134 نفر معلول دارم که پای شکشته، که این بسیار به ما غم‌انگیز است. مشکلات زیادتر ما داریم.
شماری از رانندگان و مسافرین در شهرهای کابل پروان موجودیت مشکلات از ناحیه حوادث ترافیکی در این جاده مزدحم را نگران کننده می دارند.
اسم مولا محمد. حادثات ترافیکی از دو سرکی بگرام الا جبل سراجم تو سالنگا بسیار زیاد است، تلف زیاد داره ولایت پروان. دمی چند روز پیش که یک کرولا با پنج سرنشینش دریا خطا خورد یا حادثه کرد، بسیار حادثات داره اینجا. ما هر لحظه در شفاخانه ما تکسیوان هستیم میریم که هر لحظه زخمی میارن، شهید میارن از 30,000 حادثات ترافیکی.
نام جمشید، مسیر کابل چارکا. زیاد از گاده سا زیاد است. دین روز دو کرولا زده بودم دراجه تلاشی کابل است. موتر زیاد است، جاده خورده است، آسان زیاد میشه.
از نظر منابع مسئول و شماری از رانندگان، دلیل اصلی موجودیت مشکلات حوادث ترافیکی در شهرهای کابل پروان تنگ بودن سرک، یک خط راه بودن و ازدحام بیش از حد وسایط باربری و مسافربری در راه ترانزیت کابل پروان است که در واقع مسیر 14 ولایت را احتوا می کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اتحادیه اروپا با تخصیص دادن 1 میلیارد یورو مبارزه در برابر بیماری ایبولا را شدت می بخشد. این در حالی است که سازمان صحی جهان می گوید آزمایش واکسین این بیماری یک ماه بعد در کشورهای غرب افریقا آغاز می شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
اتحادیه اروپا روز جمعه موافقه کرد که با تخصیص دادن 1 میلیارد یورو تلاش های مبارزه با بیماری ایبولا را شدت می بخشد. هرمان وان رومپوی رئیس شورای اروپا این خبر را در یک پیام خود از طریق تویتر در روز دوم اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروسل اعلام کرد. در این حال WHO یا سازمان صحی جهان گفت آزمایش واکسین های بیماری ایبولا یک ماه بعد در کشورهای غرب افریقا آغاز و تا اواسط سال آینده صدها هزار نفر واکسین خواهد شد، ولی این سازمان هشدار می‌دهد که هنوز هم معلوم نیست که این واکسین ها در برابر این بیماری خطرناک که تاکنون بیش از 4800 نفر را هلاک ساخته است مؤثر خواهند بود یا نه. دکتر ماری پولکینی یک مسئول سازمان صحی جهان گفت اگر آزمایش 2 نوع واکسین برازنده مؤثر ثابت شود، در سال آینده امکان دارد میلیون ها واکسین ایبولا قابل دسترسی باشد. آزمایش این 2 نوع واکسین بسیار پیشرفته آغاز شده است. مالی که در این هفته از ایبولا در آن گزارش شد، 6 کشور غرب افریقاست که این بیماری کشنده در آن شایع می شود. در یک واقعه جداگانه به این ارتباط، یک دکتر آمریکایی که پس از معالجه بیماران در غرب افریقا به نیویورک برگشت به این مرض مبتلا تشخیص شد. او اولین کس است که در نیویورک به این بیماری مبتلا شناخته می شود. در ایالت مریلند امریکا یک پرستار زن که هنگام معالجه یک بیمار لایبریایی در ایالت تکساس به این بیماری مبتلا شده بود صحت یافته است.
رنگ های زندگی.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
میشه خودم معرفی کنین؟
نام ما عبدالقهار از ولایت وردگ به سالی سید آباد هستم.
چی کار میکنین؟ چی مصروفیت داری؟
برم درس میخونم.
در کجا؟
در کابل، در انستیتوت الجامعه کمپلکس.
کدام رشته را میخونی؟
فارمسی را میخونم.
من که میبینم شما امروی چوب گشت و گذار میکنین، میشه بگین که چرا پایتان از دست دادی؟
ما پاکستان رفتم، در بین ایران دوشدار سر ما پایر کردم، خاطر مرین پایر از دست دادم.
باز همون وقت شما چی احساس کردین بعد از اینکه پایتان از دست دادین؟ مایوس شدین یا یکی هنوز هم هدف من بدین؟
نه من مایوس نشدم، از این خاطر که از خودش از طرف خداوند است، چیزی که از طرف خداوند باشه ما مایوس نمیشم.
گفتین در آل درس میخوانین، قبلا چی مصروفیت داشتین؟ همی درستان ادامه دادین یا کار میکردین چطور؟
قبلا چیز خواندم اداره سالداری میدان وردک دشت توپ، اداره سالداری دشت توپ خواندم، برای خلاص کردم حال فارمسی را میخوانم.
یعنی میخواین از طریق رشته باز بدگر کسایی که معلول هستن یا مریض هستن بر اونا کمک کنین؟
این رشته برای معلولین دیگر کمک میکنم.
عروسی کردین؟
نه تا بالا نکردم.
چی گفتنی دارین برای بسیاری جوانایی که جور هستن، دست و پایشان جور است، مگر به درد زندگی نمیخورن، وقت خود ضایع تیر میکنن، تحصیل نمیکنن، کار نمیکنن، فقط منتظر هستن که کس برشان جیب خرج بده.
ما برای بگویم که درس تا بخون، از خاطر که هیچ کس به دردتون نمیخوره، هر کس به درد خود جگرخون میشه. که درس بخونی رشوت میکنی بر یک جا میرسی، که درس نخونی زیر دست هر کس و هر کس سر تو مینات میکنه.
موفق باشی، تشکر.
تشکر، زنده باشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی سالم محمد سالی میزبان شما است. سالم محمد، خوش آمدین به استودیو.
دیر مننه سید سمیع باستاسی ستوری مسی.